در تهران و قم و شهرهای دیگر دولت به دستگیری و محاکمه روحانیون و مردم ادامه داد. زندانها از اقشار گوناگون مردم پر شد و عده‌ای نیز محاکمه و اعدام شدند. جریان 15 خرداد ظاهراً به نفع شاه تمام شد و امام تبعید و تاریکی خفقان حاکم شد. اما در واقع 15 سال بعد شاه را از این مملکت بیرون کرد و با رفتن او بار دیگر خورشید پرتشعشع اسلام طلوع کرد و مملکت را از ظلم و ستم رهانید. یاد و خاطره شهدای 15 خرداد برای همه تاریخ گرامی.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رو خش داد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، امیدوارم هر جای ایران پهناور که هستید تنتون سالم، دلتون شاد باشه. با برنامه با من ورق بزن همراه شما عزیزان هستیم، برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی و برگ سوم داستان کوتاه.
برگ اول
کتابی رو که امروز قصد داریم به شما دوستان خوب معرفی بکنیم رمان گرگسالی نام داره. این کتاب رو زنده‌یاد امیر حسین فردی نوشته و برای اولین بار در سال 1392 در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. رمان گرگسالی آخرین نوشته امیر حسین فردی و ادامه است بر رمان موفق اسماعیل و با مضمونی ضد استعماری. نویسنده در رمان گرگسالی ماجراهای پیش از انقلاب اسلامی رو روایت میکنه. داستان جوانی مبارز به نام اسماعیل که بعد از فرار از دست نیروهای ساواک به منطقه سبلان پناه میبره و متوجه میشه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در اطراف مجتمع اقتصادی کشاورزی مغان دست به اصلاح نژاد گرگ‌ها می‌زنند. اما این گرگ‌های اصلاح نژادی توسط آمریکایی‌ها مبدل به گرگ‌های آدمخوار می‌شن و زندگی رو بر مردم منطقه تنگ می‌کنند. اونها در صددند گرگ‌های آدمخواری رو در این منطقه بار بیارن تا بتونن برای کشتن افراد انقلابی از اونها استفاده کنند. این مطلب رو هم اضافه کنم که رمان گرگسالی نامزد دریافت جایزه 14 جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور شده بود. امیر حسین فردی در بخشی از رمان گرگسالی می نویسه: ایستاده بود روبروی سبلان و نگاهش را دوخته بود به قافله و یالهای بلند و پوشیده از برف آن که زیر تابش خورشید مثل شیشه می درخشید. وقتی پایش را از مشکین شهر بیرون گذاشت، باد هم وزیدن گرفته بود. سیلابی از برف در کوه پایه جاری کرده بود. پنجه می کشید و می رفت و می برد. ایستاد و کلاهش را کشید روی گوشهایش و نگاهش را دوخت به کوه. تکه از ابر گیر کرده بود به قله و کنده نمی شد. کم کم شبیه گرگ شد، بزرگ و ترسناک، که می‌خواست از قله کنده شود و هجوم بیاورد به طرف او. دشت خالی بود، تنها طوفان برف بود و تک و توک تک درختان لختی که سر در گریبان برده بودند. تیره پشتش لرزید، نفهمید از سرما بود یا از ترس. میان رفتن و برگشتن دو دل ماند. برگی از کتاب گرگسالی نوشته ی زنده یاد امیر حسین فردی.
برگ دوم.
در بخش کارشناسی جناب آقای فرزام شیرزاد ما رو با راهکارهای نویسندگی آشنا میکنه.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز در فرصتی که دارم میخوام به 10 تکنیک در داستان نویسی اشاره کوتاه داشته باشم. اینکه خیلی از شما شاید این به ذهنتون رسیده باشه که سوژه ها و موضوعات خیلی جذاب و مهیجی توی ذهنتون هست اما نمیدونید از کجا شروع کنید و چطور بنویسید. این رو اول بهتون بگم که داستان نوشتن از سخت ترین کارهاست و یکی از دشوارترین کارها محسوب میشه. پس حتما به خودتون سخت بگیرید و زیاد مطالعه کنید و برنامه روزانه مطالعه برای خودتون داشته باشید. این طور به ذهنتون نیاد که نوشتن یک کار ساده ایه و به راحتی میشه نوشت. خودتون منتقد خودتون باشید. البته نه در حین نوشتن، بعد از کار بارها و بارها میتونید کارتون رو ویرایش کنید، در واقع ادیت کنید و حتی دردانه هایی رو که خلق کردید تو بکشید تو برید سراغ داستان دیگه ای. دومین نکته اینه که مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه بلکه تلویحاً به اونها اشاره میشه. در یک داستان یا رمان قرار نیست که همه چیز رو به شیوه ابتدایی قرن 18 و 19 نویسندگان همه چیز رو ما بگیم و تکلیف خوب و بد و همه چیز رو مشخص کنیم. بنابراین مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه. موقع نوشتن خودتون رو از هر قید و بند دست و پاگیری خلاص کنید. و مرحله بعد اینه که اگر از داستانی که نوشتید رضایت کامل ندارید، خودتون رو گول نزنید. اجالتاً داستان رو کنار بذارید، بدون رو درواسی با خودتون و به بهتر شدن اون فکر کنید و حتی رفتن سراغ یک سوژه و یک داستان بهتر. نکته پنجمی که بنظر کافی فرصت دارید از چیزهایی بنویسید که تجربه نکردید. بنابراین دیده ها، شنیده ها و تجربه هاتون رو دستمایه داستان قرار بدید. مرحله بعد اینه که از بیان واقعیت ها به هیچ وجه نترسید. جسارت در نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. و اینکه لطفاً حتماً داستان خودتون رو بنویسید. از روی کار دیگر نویسنده ها کپی برداری نکنید. یعنی ابتدای کار شاید ایراد نداشته باشه که بر اساس و تحت تاثیر برخی نویسنده ها بنویسید، ولی وقتی که پیش میرید ایراد نداره که حتی اشتباه بنویسید. اشتباه بنویسید اما مستقل بنویسید. و نکته بعد این که در نوشتن جزئیات اهمیت خیلی زیادی داره و تاثیر عمیقی در باورپذیری داستان ایجاد میکنه. جزئیات یعنی این که ما بدونیم که شخصیت اصلی داستانمون از چه رنگی خوشش میاد، مثلا ناخونش رو میجبه و خیلی موارد جزئی از این دست. و نکته بعد این که شیفته نوشته های خودتون نشید. داستانتون رو اونقدر بازنویسی کنید تا مطمئن شید واقعا خوبه، بعد اون رو کنار بذارید و به داستان بهتر از اون فکر کنید. و نکته آخر این که گفتگو در داستان نوشتن خیلی اهمیت داره، به ویژه داستان‌هایی که گفتگو محورن. گفتگو باید کارکرد داشته باشه و کارکرد اون آشکار کردن شخصیت و پیش بردن پیرنگ داستانه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما ایزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما داستان کوتاه امروز. در روزگاران قدیم، مردی که از دست روزگار سخت مینالید، پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست. استاد لیوان آب نمکی را به خورد او داد و از مزه‌اش پرسید. آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت: خیلی شور و غیر قابل تحمل است. استاد مرد را کنار دریا برد و به او گفت همان مقدار آب بنوشد و بعد از مزه‌اش پرسید. مرد گفت: خوب است، می توان تحمل کرد. استاد گفت: شوری آب همان سختی های زندگی است. شوری این دو آب یکی است، اما ظرفشان متفاوت است. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزه آن را تعیین می کند. پس وقتی در رنج هستی، بهترین کار بالا بردن ظرفیت و درک خود از مسائل است. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از آرامش.
وقت شام بخیر، 11:44 است. همراه شما هستیم با برنامه دایره. جریان زندگی دیگه، توی محل کار، کوچه و خیابون و بازار، یا توی جمع‌های دوستانه و خانوادگی و فامیل، با خیلی‌ها سر و کله میزنیم، با خیلی ها ارتباط برقرار میکنیم، اما خب توی همین رفت و آمدها و توی همین گفتنها و شنیدنها پیش میاد که گاهی از دست بعضی ها دلخور میشیم، حتی یه وقتای عصبانی میشیم و حتی پیش اومده که برامون اصلا تعجب داره رفتار یا گفتار یه آدمی. امروز اتفاقا راجع به همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم. به نظر شما اشکال از ماست یا اشکال از آدمهایی که باهاشون در ارتباطیم؟ این سوالیه که ذهنم رو به خودش مشغول کرده و میدونم برای خیلی از شما هم پیش اومده که گاهی میگید آخه چرا؟ واقعا اشکال از منه یا اشکال از آدمهای مقابلمه که اینجوری دارن برخورد میکنن؟ به دنبال این سوال میرم و جوابش رو امروز در کنار شما پیدا میکنم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان که بهترین رفیق و بهترین شنونده است، به نام خدایی که از قلب و ضمیر همه ما بی برو برگرد آگاهه و ازش خیلی متشکرم که یه جاهایی دستمون رو رو نمی کنه. من فاطمه عباسی امروز هم در برنامه دایره قرار گرفتم، اما این بار متفاوت. دلیل تفاوتش هم بهتون میگم. پنجشنبه خیلی خوبی داشته باشین و امیدوارم که تا پایان برنامه کنار ما باشید. به همین آدرس، رادیو جوان، برنامه دایره. پنجشنبه خیلی خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. هر کجا که هستین ما مزاحم کاروبار شما نمیشیم، همچنان به زندگیتون برسید، ولی خواهش میکنم امروز به صورت ویژه گوشتون رو به ما بدین تا یه مسئله خیلی مهم رو در کنار شما و آقای دکتر بابا مرادی حل کنیم. واقعا اشکال از منه آقای دکتر بابا مرادی یا اشکال از بقیه است که یه جوری میشه به همه خوبی میکنی جواب بدی میبینی؟ چه میدونم اصلا منظورتو بد دریافت میکنن، همیشه انگاری یه بحثی برای اعصاب خورده هست. راستی سلام، حال احوالتون چطوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عباسی عزیز و خدمت همه شنوندگان دایره که به این بنده حقی لطف دارن و همه دوستانی که دستن در کار ارائه این برنامه هستن. خیلی خوشحالم که باز این فرصت نصیب من شد که در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحالیم بابت اینکه میدونم امروزم یه نکته های جدیدی رو قطعا یاد میگیریم. آقای دکتر بابا مرادی، واقعا برام خیلی وقتا پیش اومده، برای خیلی هم البته پیش اومده با هر شغل و سن و سالی که داریم، گاهی آدم به این نتیجه میرسه که انگاری کسی حرفتو نمیفهمه یا از خودت سوال میپرسی که واقعا نکنه من دارم این راهو اشتباه میرم، اصلا نکنه این اخلاق و طرز روش زندگی من اشتباهه، یا نه واقعا دیگه دیگران خیلی منو نمیبینن، پرتوقع شدن. اشکال کار از کجاست که همیشه از یه نفر یه گلایه‌ای داریم؟ بالاخره
همین سوال شما اساسی ترین سواله که آدم ها متوجه بشن که آقا اصلا من دارم اشتباه میرم
یا بقیه دارن اشتباه میان
و غالبا هم جالب، ما توی روانشناسی جمله‌ای داریم میگیم، حالا این رو باز بند به طنز میگم، میگم افرادی که فردی رو برمیدارن میارن پیش یه روانشناس که آقای دکتر اینو درستش کن، خودشون بیشتر احتیاج دارن.
قبول دارم.
میدونید؟ یعنی ما فکر میکنیم آقا اون طرف مقابله غلطه، اون اشتباهه، اون به هم ریخته است، در حالی که این به هم ریختگیه شاید از جانب ما داره به سمت اون میره. پس اولین قدم در این وادی که امروز با میخوایم واردش بشیم اینه که ببینیم آقا چه اشکالاتی در وجود ما هست که باعث میشه ما این عینک فیلتردار رو به چشممون بزنیم و بقیه رو غلط ببینیم، کسایی ببینیم که همه دارن اشتباهی میان
سمت ما
و ما داریم درست رانندگی میکنیم. حالا یکی یکی من اینها رو بهتون میگم، اینها تفکراتیه که توی وجود ما هست.
خب.
ما بهش میگیم باورهای غلط. مثلا یکی از باورهای غلط اینه که همه باید منو دوست داشته باشن.
خب آخه دوست داشتن خوبه دیگه.
آخه این که این همه، من رو همه تاکید دارم، آدم نمیتونه جوری باشه که همه دوست، اگر یه کسی باشه که همه دوستش داشته باشن
یه مشکلی داره،
یه جای داستانش میلنگه. حتی حضرت امیر با اون عظمتش جاذبه دافعه داره، که شاید متحری کتاب داره جاذبه و دافعه حضرت علی، یعنی که همه نمیتونن، اونایی که چیزا نمیتونن حضرت رو دوست داشته باشن، اونایی که بر صراط درست نیستن. ما هم توی زندگیمون نمیشه همه منو دوست داشته باشن.
آیا اونایی که منو دوست ندارن اشتباهن؟
توی روانشناسی همین ارزش گذاری نیست که اشتباهن یا درستن. ارزش گذاری مال حوزه‌های دیگه است.
یعنی میگید ارزش گذاری نباید بکنید؟
نه، اینکه آقا اون اصلا ما غلط و درست نداریم. ما درست و درست‌تر داریم. که روانشناسی آقا چه چیزی درسته چه چیزی درست‌تره و ما به دنبال درست‌تره می‌گردیم.
درسته.
خب حالا من یکی یکی این باورها یا این پندارهای اشتباه رو میگم ببینیم توی وجود کدوماش توی وجودمون هست.
آره، و امروز هم سعی میکنیم با خودمون صادق باشیم.
دقیقاً.
فقط دکتر خواهش میکنم که یه ذره آرامتر بگین، یعنی اون دونه دونه اگه خواستین بگین، که شاید بعضیامون واقعا داریم یادداشت میکنیم. دوستان دایره، امروز میخوایم که با خودمون صادق باشیم، یعنی همین جوری که گوشمون رو میدیم به آقای دکتر بابا مرادی، با خودمون و دلمون هم بیاین از همین لحظه صادق باشیم، ببینیم کدوم اختلالات رو داریم. ببینید، یک در واقع میشه گفت مثل یک مشاوره کاملا رایگان میمونه که در کنار شما یه جمع کثیری میخوایم امروز یه سری به دلمون و به شخصیتمون بزنیم، ببینیم که خلاصه کجای این قصه شناخت از خودمون هستیم. به این خاطر ما امروز مهمان در برنامه دایره نداریم که فرصت بیشتر رو با آقای دکتر بابا مرادی بدیم و یه کمی بیشتر با خودمون آشنا بشیم. باور کنید اگر یه سری از مشکلات روانشناسیمون رو حل کنیم و پیش رو بگیریم، خیلی از قصه های زندگیمون به سمت پایان خوشی خواهد رفت. 3881 سامانه پیام کوتاه ماست. بیاین یه همتی بکنیم در کنار این مشکلات زندگی واقعا یه سری به خودمون، اخلاقمون و شخصیتمون بزنیم و کمی بیشتر با خودمون آشنا بشیم. بریم سراغ آقای دکتر بابا مرادی، دوست و همراه و مشاور نازنینی که همیشه در کنار ما بودن. راجب چی داشتیم صحبت میکردیم اول برنامه‌مون؟ آها، این که راستی گفتین که بالاخره اشکال از ماه که مردم اینجوری با همون برخورد میکنن، یا نه واقعا اشکال از اون طرف خط هم هست و خیلی اشکال از ما نیست.
شالوده اکثر حالا سوء تفاهم ها، اختلافات، مسائلی که توی خانواده ها بین رفقا، بین دوستان پیش میاد، همین عدم وجود یک دید مشترکه. یعنی هر کسی داره با دید خودش، با برداشت خودش، با اون شاکله دریافتی خودش نگاه میکنه و فکر میکنه طرف مقابلش هم همونجوری داره نگاه میکنه.
آره.
بزرگترین مشکل همینه که ما فکر میکنیم همه آدم ها رو یه کارخونه ساخته مثل ما. یعنی همه باید مثل من فکر کنن، همه باید کارها رو به شیوه من انجام بدن، همه باید اونجوری که من فکر میکنم حرکت بکنن، من نقش میریزم برن جلو. و وقتی این کار نمیشود و یا نمیتونن، اون موقع چی میشیم؟
قاسیپاتی میشه همین چیز. زندگیمون بالاخره به یه دعوا و کشمکشی. آره دقیقاً، به هم میریزیم.
ما توی این برنامه میخوایم یک علت این داستان رو کشف کنیم و اون چیزهایی که باعث میشه ما حس خوبی پیدا نمی کنیم و یک گریزی هم میزنیم به اختلالات شخصیت که توی آدم ها وجود داره و اینها رو تشدید میکنه.
خیلی خوبه، موافقم. پس یک کمی شاید بیشتر قرار خودمون رو بشناسیم و بدون تعارف، همش نگیم که دیگران مشکل دارن. قطعا به نظرم ما هم یه مشکلاتی داریم. از همین اختلالات و شناختنشون شروع میکنیم تا به یه نتیجه‌ای برسیم. خب اختلالاتی که ممکنه در ما باشه چیه و باید بهش توجه کنیم دکتر؟
من اول از همه میخوام یک سری باورهای غلطی که توی وجود ما هست رو من یکی یکی میگم.
باشه.
هر کدوم از شنونده ها ببینه آیا این باورها تو وجودش هست یا نیست و اصلا به این شکل فکر میکنه یا نمیکنه.
باشه.
و اگر اینها بود بدونه که باید قسمت بعدی صحبت ما رو هم گوش بکنه.
خوبه، موافقم.
اولین باور غلطی که وجود داره و منم گفتم اینی که بعضیا فکر میکنن همه افراد جامعه باید اونا رو دوست داشته باشن و تاییدشون کنن. یعنی به هم میریزه اگر احساس کنه مثلا اون یکی دوستش نداره یا نتونسته مورد توجه این یکی باشه یا اون تاییدش نکرد. یک بایدی دارن، یعنی باید بقیه اونا رو دوست داشته باشن و تاییدشون کنن.
خب همه دنبال تاییدیم نیستیم؟
نه،
اشتباهه.
همین که همه میذاریم، یعنی دوچار همون اون قیمته شدیم که فکر میکنیم همه اون قیمت براشون مناسبه. در اینکه همه اون قیمت براشون مناسب نیست. نمیتونیم تجربه های شخصی خودمون رو تبدیل به قانون بکنیم. اونجوری که من هستم پس بقیه هم اونجوری هن. نه، خیلی هستن که تایید دیگران براشون مهم نیست. یه کسی میبینه شما تو ماشینا توی خط وایسادن که از یه دور برگردونی بپیچن، یه کسی میاد ویج از اون ور میندازه میاد بدون اینکه توجه بکنه و هم دارن تو دلشون به اون بد و بیراه میگن، اما اصلا این خیالش نیست که دیگران راجع به اون چی فکر میکنن.
خوبه
اصلا...
خوبه یا بد؟
معلومه بعضی جا خیلی بده اینکه من توجه نکنم. من این مثالا رو یک کمی اگزاجره میگم که یک سری مبالغه آمیز میگم که قشنگ متوجه بشید، اما یک جاهایی هم لازم نیست که ما حتما تایید داشته باشیم، حتما بخوایم. ما یک سری اصطلاحات داریم تو روانشناسی که شاید آدم‌ها احساس بکنن اصطلاحات خوبی نیست، اما بعضی وقتا برای داشتن یک سلامت روان لازمه. یکی کلمه حالا مگه چی شده است،
خیلی وقتا هم به کار میبریم.
بعضی وقتا که ما خیلی روی بعضی از مسائل تمرکز میکنیم و خیلی حساسیت پیدا میکنیم حالمون بد میشه. بعضی آدم ها خیلی حساسن نسبت به گفته های دیگران، نسبت به فکر دیگران. اونها باید با خودشون تمرین کنن، حالا مگه چی شده، یا ببخشید کلمه مثلا به درک که آقا این اتفاق افتاد، حالا من چی کار کنم،
فدای سرم.
دقیقاً. یعنی بعضی وقتا بعضی آدم ها باید اینها رو تمرین کنن. بعضی فکر میکنن حتما باید جواب بدن، حتما باید توضیح بدن، حتما باید دلیل بیارن یا معذرت خواهی کنن. بعضی وقتا آقا دست تو نبوده اون اتفاقی که افتاده. اینها همه آرامش روانی آدم رو به هم میزنه و متاسفانه بعضی از آدم ها خیلی هم از اینا استفاده میکنن. حالا جالبه، بعضی آدم ها برعکس خیلی از این اصطلاحات استفاده میکنن. و باز جالبه که اکثر آدم هایی که برون فکنی بیشتری دارن سلامت روان بیشتری هم دارن.
اونایی که خیلی راحت حرف میزنن، احساساتشون رو بروز میدن.
دقیقا، اونها از جهت روانی به نوعی سالم ترن.
آقای دکتر، حالا بیا یه کاری کنیم. بیاین به ما بگید که خب چون بعضی از مواقع دیدیم، مثلا دارم میگم یه زنی به همسرش یا اون آقا به همسرش مثلا بگه حالا شد دیگه چیکار کنم، فدای سرم که شد، یا هر جور از این جور کلمه ها، این آتیش اون دعوا و نزاع رو خیلی بیشتر میکنه. شما بیاین به ما یاد بدین من چیکار کنم که آدمی باشم که از سلامت روان بهتر و بیشتری برخوردار باشم. راستش رو بخواین یکم پرخاشگرم، زود از کوره در میرم، تایید دیگرانم یه جاهای خیلی برام مهمه، توی کار دلم میخواد پیشرفت کنم، مورد تایید قرار بگیرم، توی خانواده مثلا خودم، همسرم و خیلی جاهای دیگه. شما بیا به ما بگو آقا مشکلاتی که اکثرا خیلی هامون داریم و کمی عمومی تر هست رو، اشکالش رو به ما بگید و در این حال راه علاجش هم به ما بگید، ما چه تمرینایی داشته باشیم.
من اول بذارید بگم مثلا آدم سالم کیه نظر شما.
احسن، اینم نکته مهم، واقعا کیه الان
نظر اصلا آدم سالم کیه؟ میگه آدم سالم آدمیه که با خودش و آدمای اطرافش در حال جنگ و ستیز نباشه. یعنی دنبال دعوا، دنبال بحث، دنبال داستان ساختن، دنبال بحث و ادامه دادن اینا نباشه.
الان یکی ممکنه بهتون بگه آقای دکتر مگه دور از جون جمع و اینا، مگه من مریضم یا سرم درد میکنه که دنبال جنگ و دعوا باشم؟ پیش میاد آخه یه جایی تو زندگی.
خب خیلی جالبه بدونید که ما اختلال شخصیت داریم به نام خودشیفته. آدم های خودشیفته توی درجات پایین اختلال، حالا من درجات بالا رو نمیگم، بسیار آدم های لجباز و یدندهی هستن. یعنی انقدر با شما بحث میکنه تا آخر سر شما بگید آقا تسلیم، هرچی تو بگی مثلا ول کن. یعنی راضی نمیشه، یعنی آماده ستیز کردن و کلکل کردن با تو، در حقیقت تو رو مجاب کردنه و اینکه تو قبول بکنی که اشتباه کردی.
چقدر سخت اینجور آدم رو زندگی کردن باهاشون، نه؟
دقیقاً. یعنی توی بعضی زندگی ها که آدمایی که با این آدم ها هستن، خب همش میدونید یه چند 5 دقیقه 10 دقیقه بحث میکنه، بعد خسته میشه طرف، ولی اون انرژی داره، اون تا 1 ساعت 2 ساعت هم میتونه با تو بحث بکنه، همینجوری جلو بیاد و تو آخر سر میگی تسلیم.
آدم فرسوده میشه. خب با این آدم ها باید چیکار کرد؟ اگه شما همین جوری اعلام تسلیم بودن رو داشته باشین، خیلی از فرصت ها و موقعیت ها و اصلا خوشی های زندگی از شما گرفته میشه، شما سرکوب میشین یه جورایی. از طرفی هم کسی ممکنه واقعا نتونه پا به پای اینجور آدم ها بیاد و بحث